أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تذلیل در منزل بود که مشهور گفتن هنگام ورود در شهر مکه مثلا جائز میشه تذلیل، سوار ماشین مسقف بشود، چتر بالای سرش بگیرد زیر باران یا آفتاب و مانند آن بلا مانع است، یا در عرفات یا در منا که منزل است. مرحوم آیخویی تصریح میکنه میگه روایات جواز تذلیل در منزل شامل هم تذلیل به ظل ثابت میشود مثل خانه، و هم شامل تذلیل به ظل سائر میشود، یعنی ظل متحرک مثل ماشین، چتر. ما اشکالمون اینه که روایات جواز تذلیل در منزل همش داره استزل بالخباء و فلبیت و بالجدار، همش جواز تذلیل به ظل ثابت هست. تو کجا آمده که اذا نزل استزل به این نحو که ما اطلاق گیری بکنیم؟ یک روایت پیدا کنید اذا نزل استزل. ما الفرق بین التذلیل فی المحمل و التذلیل فی الخباء، در خیمه التذلیل بالخباء. خب امام جواب دادن اذا نزل استزل بالخباء و فی البیت و بالجدار، همه اینا ظل ثابت است. اگر کسی بگه که طبق همون تقریبی که برای کلام آقای سیستانی شد در بحث تذلیل در شب، که جو متشرعی در اون زمان در نزاع در حال سیر بود در بین راه که آیا تذلیل جائز است یا جائز نیست، اصلا تذلیل در منزل محل نزاع نبود، خب این حالا یک حرفیست. ولی خود آقای سیستانی هم به این حرف ملتزم نشده، چون احتیاط واجب میکنه که در مکه تذلیل نکنن مگر به همون ظل ثابت مثل خانه. سوار ماشین مسقف شدن رو در مکهشون احتیاط واجب میکنه که ترک بشه، البته در روز، و الا در شب غیر بارانی که در بین راه هم اشکال نداشت. و ما که اصلا معتقدیم اطلاق داره ادله، لا یستتر المحرم من الشمس، لا یرکب المحرم القبه، لا یذلل، اینا همه اطلاق داره. اذهل من احرم تله، اختصاص نداره اینها به طی طریق، ولو در هنگام وصول به مکه و در هنگام نزول از همون خانه اش میخواد بیاد مغازه روبرویی خرید کنه، چتر برداره، اطلاق دلیل میگه که لا تزلل، لا تستتر من الشمس، اذهل من احرم تله، تو محرمی، هنوز از احرام خارج نشدی. اون روایت مکاتبه همیری که عرض کردیم، اون نه سندش که به نظر ما خوبه، خب اون عرض کردیم که اون شاید به خاطر این است که در طریق گاهی نزول می کرد و مرکبش می ایستاد، گاهی مرکب راه می رفت، یعنی باران که می آید گاهی طرف همون رو مرکب برای اینکه خیس نشه زیر همون چادری که چادر چرمی که میندازه رو خودش قرار میگیره، راه نمیره مرکبش، هم اساساش خشک بمونه هم خودش خشک بمونه. این اشکال نداره، چون این در حال توقفه، در حال نزوله. شاید روایت به این خاطر گفته اذا فعل ذلک فی المحمل فی طریقه، یعنی فی طریقه یعنی در حال راه رفتن. اما ممکنه کسی همین روایت رو هم بگه خب در شهر مکه هم اگر بود صد میکنه اذا کان فی المحمل فی طریقه، یعنی در حال راه رفتن. طریق مگه؟ آقا شما زنگ میزنن میگن که کجایی؟ میگی تو راه هم. حتما باید تو جاده قم و تهران باشی؟ تو راه هم، تو خیابون امامی تا حالا برسی خونه. حالا مثل اینکه بعضی مثال ها آدم نظره بهتره. نه، فی طریقه، فی طریقهی یعنی در مسیر. حالا در مسیر حتما باید بیرون شهر باشد، این ظهور نداره. علاوه بر این که عرض کردم فرض سائل این بود که در بین راه هست، منتها میگه که فی المحمل اگر بود، یعنی در حال توقف بود، چی ببخشید، اگر فی المنزل بود، فی طریقه اگر فی المنزل بود یعنی در حال توقف بود اشکال ندارد، اگر فی المحمل بود که در حال حرکت است کفاره بدهد. پس بحث حرکته. حالا روایت میگه حرکت در بین را مفهوم نداره، که یعنی اگر اذاکان فی المحمل فی طریقه در مقابل اذاکان فی المحمل فی مکه، نه این مفهوم رو نداره. برای اینکه شاید این لفظ فی طریقه رو که گفتن این در مقابل این است که میخواد بگه اذاکان فی المحمل فی طریقه در مقابل اذاکان فی المنزل فی طریقه، شاید اینجور باشه. این در طریق گاهی در حال نزول است، این در حال توقف است، اون مرکبش متوقفه و اینم به خاطر اینکه باران خیس نکنه خودش و اساساش رو یک چرمی میکشه روی خودش و اساسهای روی محمل که خیس نشه. اذاکان فل میشه منزل فی طریقه، اما اذاکان فل محمل فی طریقه یعنی در حال عبور اگر باشد فعلیه دمان. خلاصه این است که ظهور نداره مکاتبه همیری، که دیگران که میگن سندش ضعیفه مثل آی خویی، حالا ما زور زدیم با سند کتاب الغیبه شیخ طوسی تلاش کردیم سند رو درست کنیم، دلالتش میمونه به نظر ما روایت دلالت نداره بر جواز تجلید در شهر مکه، چون عرض کردم روایت مفادش اینه، میگه المحرمو یستزلو به نطع من المطر حذرن من سیابهی و ما فی المحمله ان یبتل. امام می فرماد اضافه علی ذلک فی المحمل فی طریقه در مقابل فی حال نزول، در مقابل حال نزول، در مقابل حال توقف. اگر در حال توقف باشد کفاره ندارد، ولی اگر در حال سیر در طریق باشد این کفاره داره. پس جواب ما از این مکاتبه یکی اینه که طریق کی میگه؟ حتما بین راه بیرون شهر است، و ثانیاً برفض فی طریقه به معنی بین راه در بیرون مکه باشد، فی طریقه الی مکه باشد. خب کی میگه این ظهور داره احتراز بکنه از تزلیل در حال حرکت و تردد در داخل مکه، شاید احتراز از اون تزلیل در حال توقف در بین راه باشه. نه، قید باید لغو نباشه، فی الجمله باید مفهوم داشته باشه. خب فی الجمله مفهوم داره، مفهوم فی الجملهش یک فی فی المفهوم فی الجمله این که اگر در حال توقف بود استدلال کرد در حال توقف، این کفاره ندارد، ما ملتزم میشیم. شما بین راه اگر باران بیاد ماشین رو متوقف کنید، تو ماشین بشینید، معلومه ما میگیم کفاره نداره. روایت هم شاید بیشتر از این نمیخواد بگه. روایت کی میگه که میخواد بگه که فی طریقه در مقابل این است که در حال سیر در داخل مکه اگر بود این تزلیل بلا مانع است؟ کی میگه روایت در مقابل اینه؟ خب بالاخره ما مفهوم رو فی الجمله قائلیم، همین کافیست که یک فایده ای داشته باشه ذکر این قید، و فایدهش لازم نیست احتراز از تزلیل در حال تنقل در داخل مکه باشه. ممکنه احتراز باشه از همون تزلیل در حال توقف. خب و بالاخره حالا حتی شما مؤیدید، خب آدم مقتضای حکمت اینه که مؤید رو آدم چرا؟ به خاطر اینکه تمام روایات بی طریقه مال قول سیر رو میگه، سیر اهل مکه، نه خود مکه. آها شما میگید حتی المحرم لا یرکب القبه اذ هل من احرم تله لا تزل لا تستتر من الشف، اونها هم انصراف داره به بیرون مکه، انصراف داره به بیرون منا، انصراف داره به بیرون عرفات، انصراف داره به بیرون مشعر. نه نه داخل ایران رسید به عرفات، از عرفات سوار قبه میشه میخواد بره جبل الرحمه، در منا از خیمه ها سوار قبه میشه میخواد بره جمرات. اطلاق المحرم لا یرکب القبه نمیگیره. خب بله ما نفهمیدیم، ایشون اشکالشون اینه که اطلاقات نهی از تزلیل انصراف داره از داخل شهر مکه، اگر اطلاق داره میمونه مکاتبه همیری، اونم که گفتیم مفهوم فی الجمله داره. خب ما این یکی هم به زور پیدا کردیم، شما چند تا پیدا کردیم؟ خب عرض شود خدمتتون که ولذا آقای زنجانی فرمودن تزلیل در شهر مکه هم حرامه. مرحوم آقای صدر هم همین نظر رو داشت، خیلی سخت گیرانه میگفت سوار آسانسور که میشید در داخل هتل اونم حرامه. یکی میگه آخه بابا من پیر مردم، پادرد دارم، 8 طبقه پله ها رو چجور برم؟ آقای صدر میگه از دلل و کفر دیگه، این میشه دیگه یه گوزفند، و اگه این رو بگه این پیره مرده جد جمون خب عرض شود خدمتتون که ولی انصاف اینه که قبلا هم اشاره کردیم ظاهر این روایات اینه که احداث بکنه تزلیل من الشمس او من السماء او من المطر رو، نه اینکه در داخل قسم مسقوف بیاد یک ظل دیگری بر خودش ایجاد کنه، مثل داخل ساختمان سوار این مثلا فرض کن آسانسور بشه یا سوار این ماشین های کوچک که بشه که داخل ساختمون در عربستان از یک جا به یک جای دیگه هست، بعضی ساختمان های عمومی دفعان بزرگ مثل همون مثلا فرض کنید که فرودگاه ها اگر آسانسور بیرون ساختمان باشه این جایز نیست. البته عرض میکنم یه نکته بگم، گفتم جایز نیست، یعنی این خود این سقف نداره اون قسمت آسانسور، یعنی خود همین آسانسور سقفه یا فوق این آسانسور هم سقف دارد؟ فوق نداره، یعنی از بالا قشنگ یعنی اگر یکی از اون بالا بیفته میفته روی این طاق آسانسوری که شما هستی. بله اگه این باشه، اگه این باشه خب اشکال پیدا میکنه، اما شما ماشاءالله ذهنتون خیلی جوال، این فرضا به ذهنتون میاد. این آسانسورهای معمولی نه، این خب خود این سقف آسانسور میخواد و این متحرکه، میشه ذل متحرک، این احداث تجدید کرده. اما اگر ساختمون خودش سقف ثابت داره و داخل این ساختمون آسانسور بالا و پایین میاد، نه این اشکال نداره. از آقای خویی پرسیدن مسئله کهربایی رو، فرموده که این که منزله، طبق نظر خودش منزل، در منزل تجدید اشکال نداره. خب این طبق نظر خودش جواب داره، ولی ظل متحرک رو آیستر میگه در منزلم جائز نیست. خب چه فرم میکنه متحرک؟ هواپیما سوار بشه محرم چون متحرک طولیست به طرف بالاست. بله خب بابا لا تزلل اذهل من احرم تلا کجا داره سیر؟ کجا داره روست سیر؟ بله در حال حرکت. بابا همش که فی طریقه ای نداره، ای چسبیدید به فی طریقه، اینم که مفهوم فل جمله، مفهوم بل جمله نداره. اجازه بفرمایید یه لحظه، اجازه بفرمایید، شما اجازه بفرمایید. عرض شود خدمتتون که این راجع به تذلیل در منزل که به نظر میرسه که مقتضای صناعت اینه که جائز نیست، این راجع به این مسئله. مسئله دیگر بله یعنی ماشین اون میرسیم، ماشین در بین راه توقف کرد، حالا اون رو میرسیم. عرض شود خدمتتون که در شهر مکه تونل هایی هست یا در منا قسم مسقف هست بین راه، راه رو مسقف کردن برای اینکه مردم آزار نبینن تو آفتاب. آقای زنجانی فرمودن که احتیاط واجب اینه که در این تونل ها محرم نره، تونل های طولانی، قسم مسقف های طولانی، نه حالا این پل‌های کوتاه، نه جسور که و جسور طویله یا نفقه‌های طویل، تونل‌های بزرگ. چرا؟ لابد وجهش اینه دیگه که خلاف روایتی که میگه اذهب لمن احرم تلا، یعنی نه تنها واجب است در حال احرام اجتناب از تذلیل، اجتناب از رکوب قبه، واجب است اذهاق بروز الشمس، مگر اینکه برود زیر سقف، سقف ثابت در حال در منزل، این تجویز شده است. اما در حال سیر از مسجد الحرام می آید به هتل، یا از جمرات می رود به مخیمات، از این قسم مسقف عبور می کند، خلاف اطلاق احسن من احرم تنهه. سیره هم که نبوده که بر ارتکاب اینا، بله سیره این بوده که در بین را از کنار کوها رد می شدن، اجتناب نمی کردن از ذل کوها. این سابات هایی که تو شهر بوده، ابتدای کوچه ها یه سابات هایی بود قدیم کوتاهه، از اینا رد می شدن، اینا سیره بوده. اما دیگه نفقه های طویل و جسر های طویل نه سیره بر طبقش بوده، اونام که ذل جانبی بوده به قول شما، در چیز کوه، در سابات که ذل فوقانیه، بالای سر دیگه اینا. بله این گذرها هست که بالای کوچه تاق میزنن، گذرها اینجوره دیگه، مثل گذر جداب، گذر ظاهرا اینجور باشه. حالا برای گذر اون سقفایی است که میزنن، گاهی هم روش اتاق میساختن. حالا بالاخره این مقدار محرزه که از این چیزای کوتاه اجتناب نمیکردن. اما خب این دیگه این مقدار سیره هست مسلم. و اما این که از جسرهای طویل، نفقهای طویل اینها اجتناب نکنن، سیره که بر طبقش نبوده، میمونه اطلاقات. اطلاقات هم که شامل این میشه ازهل من احرم تنم، حالا زلله شاملش نشه، استتر من الشمس انصراف داشته باشه به سائر، به ساتر سائر و متحرک، اما ازهل من احرم تنم که هست. خب بله بله کوه میگم اونا سیره بوده دیگه، خواهی زل جانبیه از کوه، میدونم این مقدار سیره بوده دیگه، یه نمیشه تعدی کرد به این که یک قسم مسقوفی از بالا از زل فوقانی ایجاد بکنن بعد شما برید از داخل این، مخصوصا اگر هدفتون هم این است که از آفتاب خلاص بشید، به چه دلیل این جایزه؟ اذهل من احرم تنه. حالا ایشون هم فتوا نداده، انصاف اینه مشکل فتوا دادن در این موارد، ولی خب احتیاط جا داره دیگه. فقط کسی که میخواد خلاف این حرف بزنه باید بگه اذهل من احرم تنه هم انصراف داره به همون زلهای متحرک. موردش هم که اولش داره که ان علی ابن شهاب یشکو رأسه و البردو شدید فیرید ان یزلل قال ان کان کما زعم فلیزلل و اما انت فذهل من احرم تنه. یه روایتش مثلا موردش تقابل، مثلا بگیم این میخواد از ذل متحرک بگه اجتناب کن، ولی خب بعید نیست این شبهه انصراف، ولی از اون طرف احتیاط خالی از وجه نیست، به خاطر اینکه ادعا میشه که برخی از روایات حتی در اذهل من احرم تنه اطلاق داره و اقتضا میکنه به قول شهید هست علامه ببالی میفرماید که ممکن است بگیم از بعض روایات استفاده میشه، نه تنها تذلیل حرام است بلکه اذهاء من الشمس واجب است. ولذا جای احتیاط هست. این سیره های تقدیریه، این که شما میگید اگه مردم الان بودن بدتر از حالا یا عمل میکردن، اینو میخوایی بگید اینا که قصاص قبل از جنایت از سیره کردن عرفیان نه، واقعا سیره باید باشه که فعلیه باشه در زمان معصومین کشف امضا بکنیم. مرتکز متشرع بوده یا مرتکز اقلا؟ اینکه حکم تعبدیه، کبرا مرتکز متشرع بوده، هازا اول الکلام. کی میگه اصلا کی فکرشون میرسید که یه زمانی اینقدر صنعت پیشرفت کنه که نفقه های طویل و سقف های مسقف طویل بزنن. خب حتی این زلهای ثابت اینجور که منزل نیست، سقف خانه نیست، سقف مسجد نیست، اونا که مسلم اشکال نداره، خب مردم در مسجد شجره محرم میشدن، مسقف هم بود، اونا که مشکل نداری، در مسجد الحرام محرم میشدن، قسم مسقف هم داشت، اینا که مسلم اشکال نداره. کلام در اینه که در حال حرکت در غیر این ابنیه، در راه بین راه اومدن راه رو مسقف کردن، نفق مسقفه. بس در ایناست که میگن خلاف ازل من اهلم تره. ما در مسئله بعید نمیدونیم ادعای انصراف رو ها، انصراف به ظل متحرک، مثلا از کنم به قرینه بعضی از موارد که صدرش راجب تذلیل به ظل متحرک است، مثل همون قضیه علی ابن شهاب. ولی خب الاحتیاط له وجهون. بله حالا دو تا راه فرض کنید، یه راه چرا اینجوری میکنید؟ خب یه راه مسقف یه راه غیر مسقف، میتونه از راه غیر مسقف بره. خب به چه دلیل باید از راه جایز از راه مسقف بره؟ اذهل من احرم تلا، ادعا اینه. حالا شما فوقش بگید انصراف داره به قرینه سوال در بعضی از این روایات. خب لا یخلو انصراف من وجه، ما ابطال نمی کنیم ادعا انصراف رو، ولی بالاخره بزرگانی مثل آقای زنجانی و بعضی از آقایون دیگه هم دارن تو مناسکشون این مطلب رو مطرح کردن و احتیاط کردن. احتیاط خالی از وجه نیست. انسان حالا بیرسم انسان این ابراز لشمس نمی ابراز لشمس رفته خودشو مخفی کرده تو این تونل، تو این قسم مسقف در منا. آقایون چونه میزنن که اون انصراف تقویت بشه، و این هم نیست انصراف. بله نه آخه اذهب بعید نیست، انصراف در اون زمان بین داشت، یعنی زیر ظل متحرک مثل سای، مثل قبه، چتر اینا نرو، این خالی از لا یخلو من قربن ده اول انصراف. از کنم مثلا به قرینه که بعضی از این موارد مثل قضیه علی ابن شهاب اینجور بود. ولی خب حالا برای اینکه این شبهه اطلاق انسان را اذیت نکنه، خب الاحتیاط حسنون. یه مقدار سیره بوده، کمش سیره بوده. از بالاخره تو راه میرفته یه جای مختصری یک سقف اینا بوده دیگه، عادتا مثلا قدیم اینجور بوده دیگه، معمولا در شهرها بوده دیگه. عرض شد خدمتتون که آقای زنجانی استثنایی کرده، مگه این به کمک بعضیا بیاد؟ ایشون میگه کلن درسته، آره ما رو ایشون زبان حالشه که ما رو متهم میکنن به سختگیری در حج، چون میگفت که به ما میگن آسون بگیرید حج، اصلا اسلام اومده که در حج مردم سخت بهشون بگذره، به ما میگن تشویق، میگن آسون بگیرید بر مردم. حالا این هم یک تزیست که اسلام اومده بر مردم سخت بگیره در حج، در یه حدی، در یه حدی دیگه، نه حرج نه. اینجا بالاخره یه مدار مردم آرامششون به هم بخوره دیگه، حالا به حد حرج نیفته، ایشون نظرش اینه دیگه، ولذات راحتی رو از مردم یه مدار گرفته دیگه. ولی میگه اگه به حد حرج برسه، ولو حرج نوعی، رفع میشه تکلیف. و حرج نوعی هم اگر بشه، بر افراد دیگر هم که حرجی نیست حلال میشه تذلیل و کفارم نداره. مثلا در عمره مفرده مگه آسانه کسی سوار ماشین مسقف نشه؟ مثلا گیر نمیاد در عمره مفرده ماشین مکشف. تو حج یه چند تا ماشین تهیه میکنن برای افراد سخت گیر، فیهم وسواسون و غیر وسواس، خب برای اونا. اما تو عمره حرفا نیست واقعا اجتناب از رکوب سیاره مسقفه حرجیست، حرج نوعیست. حالا یکی میتونه یه وانتی گیر بیاره، اما نوع مردم براشون حرجیه. اگر اینجور شد ایشون میگه بر همه حلال میشه، اما در موسم عمره مفرده ها، نه اینکه دیگه مطلق حلال میشه تذلیل مثل رکوب سیاره مسقفه، کفاره هم نداره. خب حالا این بحثیست که انشاءالله بعدن بحث میکنیم در بحثهای آینده. بله، حالا یعنی الان بحث کنیم حرفی نیست. ما راجع به این قسم اخیر فرمایش ایشون که میگن اگر حرج نوعی باشد کفاره نداره، کلامی است که به حساب اون خالی از وجه نیست. چرا؟ برای اینکه روایات کفاره در جایی بود که حرج نوعی نبود. ان کان کما زعم فلیذلل، حالا تو بعضی روایات داره ولیکفر، ذلل و کفر. ان مرض تو میگه ذلل قال لا، اذلل و اکفر قال لا، فان مرض تو قال ذلل و کفر. این حرج یا ضرر شخصی بود، در اون زمان حرج نوعی نبود. ما یه اطلاقی نداریم من زلل فلیکفر، همچون چیزی نداریم. اون مواردی است که طرف میگه که مریض شدم، امام میفرمه زلل و کفر. علی ابن جعفر اومد خدمت برادرش، امام به او فرمود زلل و کفر. خب لابد دید علی ابن جعفر بیماره. ان زلال من ازا مترن او شمس، خب ارا ان یفتیه به شاتن و یزبه او به منا. خب اینجا لازم نیست که زیر باران سیر بکنه، میتونه توقف کنه بعدن بره. حالا میگه من ناچارم، این میشه حرج شخصی. ما در مورد حرج نوعی اصلا دلیل نداریم بر ثبوت کفاره. نه چه میدونیم، چه میدونیم، ملاکات که دست ما نیست. ساره در مورد حرج شخصی، ضرر شخصی فرموده کفاره بده. البلیت و ادا امت تابت، وقتی اکثر مردم مبتلا به این حرجن، خب از همه بخواییم کفاره بگیریم، خب دیگه بله. نه شاید شعاره بگه بابا دیگه همه، گفت گر حکم شود، این بهتر بودی شعر رو بخوندید به جای البلیت و ادا امت تابت. گر حکم شود که مسکینن در شهر هر آنجا هست گیرن. اگه بخواییم بگیم کفاره بده، باید اکثر حجات بیان کفاره بدن. شاید شاره نمیخواد، چه میدونیم، ملاقات که دست ما نیست. ولی اشکال به فرمایش آقای زنجانی اینه که اگر حرج نوعی توأم باشه با حرج شخصی ما قبول داریم، کفاره هم نداریم، دلیل نداریم بر کفاره. ولی اگر حرج نوعی باشه ولی حرج شخصی نباشه، اصلا به چه دلیل بر من جائز میشه تذلیل؟ آقا من آشنام، زنگ میزنم این شیعه ای که اهل مدینه است، امکانات داره، میگم بیا با وانتت منو تو عمره مفرده از مسجد شجره ببر مکه. عربستان هم خب اهالی عربستان خیلی گیر نمیده، فرض کنید بالاخره بلدن اونا چه کار بکنه، هیچ حرجی اصلا کوچکترین مشقت بر من نداره. بگیم چون نوع مردم میدونم، اجازه بدید نوع مردم براشون الان حرج نوعیست. این مثل این میمونه، یه کسی رو نشون میداد تلویزیون، این در زمستان سرد میرفت داخل رودخانه شنا میکرد، شاید یک ساعت سر حال میومد بیرون. حالا آقا جنوب شده، آب گرم کنم فرض کنید خرابه، هر روز میره شنا میکنه، اما امروز طبق فتوای آقای شبیری بره تعمم بکنه. چرا؟ برای اینکه اکثر مردم برایشون حرج نوعیست غسل کردن. چه بچی داره؟ اگر میگید مذاق شارع رو کشف کردیم، که مذاق شارع کشف نکردیم. شارع اگر بیاد بگه یجب و غسل الجناب علی کل احد الا لمن یقع فی حرج، این خلاف شریعت تمه سهل است؟ نه. اگر میگید ظهور ما جعل علیکم فی الدین من حرج در حرج نوعیست، انصافا خلاف ظاهر صحبت کردید، ظاهرش انحلالیه. ما جعل علیکم حرج رو بر دوش شما نداشت، یعنی حرج رو بر دوش شما انحلاله، ظاهر انحلالیه که کلون به حسبه. چرا قانون اطلاق نداره؟ یجب و غسل اذا قمتم الى الصلاه و كنتم جنبا فتطهروا و اغتسلوا، خطاب به اون آقا میشه یا نه؟ مشقت نداره بر او. ها اینی که شما میگید تشبیه میکنید به سنگ سنگین، میگید سنگ سنگین اونه که نوع بر نوع مردم سنگینه در مقابل سنگ سبک. بله عرض شود خدمتون که اون مثلا وزن بردارهای قوی، یه یا ابوالفضل میگه از راحت این سنگ 200 کیلویی رو بر میداره و روی سخت هم شاید نباشه اصلا، شاید حالا بالاخره یه کمی سنگ حالا کار نداره. خب عرض شود خدمتتون که به اون که نمیگن که چون این آقا سنگین برش نیست پس این سنگ سنگین نیست، فرق میکنه. اولا یه نقضی میشه به این مطلب و اون اینه که پس حرج شد کار سنگین. حالا اگر یه کاری بر نوع مردم سنگین نیست، بر من سنگین، نوع مردم تحمل میکنن، استثنان من یک مشکل جسمی یا روحی دارم بر من سنگینه، میگید کافی نیست. چون اگر نوع باشه سنگ سنگین، به سنگ یک کیلویی نمیگن سنگ سنگین، ولی من یک حالتی دارم سنگ یک کیلویی رو میخوام بردارم اصلا از توانم از دست میره، پس در حرج هم اینجوری میگید؟ یعنی بر شخص من حرج است، بر نوع حرج نیست، میگید اینجا تکلیف برداشته نمیشه، خب به این ملتزم نمیشید. و جواب حلینه سنگ سنگین، سنگین وصف سنگه، اینجا که نگفت الفعل الحرجی مرفوعان، اینجور که نگفت، گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی بر دوش شما سختی نگذاشت. که گفته ما جعل علیکم فعلا حرجی، یا گفت بر دوش شما آقای زید بر دوش تو سختی نگذاشت، آقای عمر بر دوش تو هم سختی نگذاشت. خب اون آقایی که نشون میدادن میرفت تو آب سرد در زمستان، میگه بر دوش تو سختی نگذاشت، بعد بگن که بگه خب چه کار کنم، بگم برو غسل کن، یه شما که گفتید بر دوش تو سختی نگذاشت، میگه نگذاشت دیگه، سختته؟ یه نه سختم نیست، میگه پس چی میگی؟ خب این راجع به این مطلب. انشاءالله بقیت الکلام راجع به این که در بین راه لحظاتی توقف کنه ماشین ما تذلیل بکنیم، آیا جائزه یا جائز نیست، انشاءالله فردا.